بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. از کنیم چند تا استدراکی را که دیدم بعض از بزرگان ذکر کردن از بحث های قبل و عرضتون برسانم. یکی خوب همون آیه شریفه بود که بعض از اخباریین برای حرمت تراشیدن ریش به او تمسک کرده بودن، همون آیهی که ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. عرض کنم این آیه شریفه که گفتیم تفسیر شده به تغییر خلق الله، به تغییر دین الله، به قرینه آیه شریفه دیگر که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. گفتن به این که پس اون فطرتی که این خبیث شیطان قسم خورد که من خلق خدا را تغییر میدم، گفتن این خلق همون فطرتی است که خدای متعال بر اساس اون فطرت بشر را آفریده که اون عبارت است از همون دین الهی که بر اساس فطرت الهی هم تنظیم شده. البته اختلافات در این معنا زیاد نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی هم در تبیان میگه اختلفوا فی معناه که فقال ابن عباس و ربی ابن انس ان انس انه الاخصا. بعضی گفتن که خصی کردن عبید بوده یا حیوانات بوده و معانی دیگر، و بالاخره ایشون سرانجام میگه که تفسیر بهتر همون تفسیر به تغییر دین خدا بوده. البته ما هم اگر یادتون باشه در تغییر جنسیت از کردیم ذکر مسا معناش این نیست که معنای آیه هم حتما تغییر دین الله باشه، گرچه میتواند تغییر در بعض از خصوصیات خلق الهی هم باشه که ما بر همین اساس گفتیم قطعا تغییر دادن مرد را به زن و زن به مرد یکی از مصادیق کامل یغیرن خلق الله. حالا بعد دیدم بعض دیگری از این بزرگان به نام مصاحب المولیه، من نمیدونم مولیه چیه، بعض کتابیست که بعض از بزرگان نوشتن، ایشون میگه مصر علی جواز الاستدلال بالآیه للمقام، برای ما نحن فی که تراشیدن ریش را گفته یکی از مصادیق تغییر خلق الله است که شیطان بر او امر میکنه، و گفته احتمال این که مقصود دین الله باشه میگه این قبول نیست به دو دلیل. یکی این که قبلا گفته فلیبتکن آذان الانعام، اون کاری که شیطان میخواد انجام بده عبارت از یک امر عادی در مخلوق خداست که گفت یبتکن آذان، قطع میکنن، دستور میدن که بشرها بیان آذان گوشهای حیوانات را قطع کنند، که اون داستان معروفی است که قسم خورده بودن مشرکین که اگر ناقه‌ای 5 تا مثلا بچه بزاد گوشای اونها را ببرند و اون ناقه مادر را در مقابل بت مثلا تنذیب کنند و قربانی کنند. بعد هم میگه شاهد دومش اون که ولی یغیرون خلق الله، خلق یعنی مخلوق خدا، دین غیر از خلق و مخلوق الهیه. بله، بگفتن دین هم مخلوق معنوی الهیست. میگه نه، به ظاهر فلیبتکنه که قبلا گفته و جمله بعد که میگه فلیغیرنه خلق الله، مراد همون امر ظاهریست، یعنی اونی که در ظاهر مخلوق خداوند متعال وجود داره. من دستور میدم که بندگان تو ای خدا این خلق تو را و مخلوق تو را تغییر بدند و عوض کنند. بنابراین بعضی هم بر این مطلب برم از میگه بنابراین یکی از تغییرها هم همون که ریش را بتراشد و به اون کیفیت بعد در بیاره و خودش را مبدل به صورت یک زنی کنه. این یک آیه است که به این نحوی تمسک کردن. البته ما هم عرض کردیم اگه یادتون باشه در بحث تغییر جنسیت که این چوک در تفسیر هم وارد شده و مرحوم شیخ هم در تبیان و تبرسی هم در مجمع البیان پسندیدن، این موجب برای تخصیص نمیشه. یکی از تقریبا مصادیق کلی آیه شریفه است. یکی دیگه از ادله ای که این آیون تمسک کردن آیه شریفه، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. پیامبر، ما به تو دستور میدیم که متابعت کنی از ملت و دین ابراهیم، که ابراهیم حنیف بود و مشرک نبود. در زیر این آیه شریفه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که میگن تفسیر معتبری است و بعد استاد ما میفرمود اونچه در اسناد تفسیر قرار گرفته به شهادت علی ابن ابراهیم همه موثقن، فرمود که این که ملت ابراهیم حنیف 10 خصلت بوده. الحنفیه الحنفیت الاشره التي جاء بها ابراهیم 5 في البدن و 5 في الراس، فاما التي في البدن فالغسل من الجنابه و الطهور بالماء، تطهیر کردن با آب، و تقلیم الاظافر، ناخونه ها را گرفتم، و حلق الشعر من البدن، بدن را مثلا موهای بدن را وسیله نوری یا غیر او از بین بردن، و الختان، این 5 چیز ختنه کردن در بدن. و اما التی فی الراس، اونی که در راس قرار گرفته، فتحم الشعر، مو را زیاد کردن، تم الشعر و اخذ الشارب و اعفاء اللحا و السواک و الخلال، فهذه لم تنسخ الى یوم القیامه. این هم 5 چیز که در سر قرار گرفته، مو را پر کردن، چارب را گرفتن و لحیه را اعفا کردن و سواک و خلال. اعفا لحیه، گفتن لحیه اختصاص نداره فقط به ذقن، بلکه تمام همونطور که در لغت نقل میکنه ایشون از تاج العروس، گفته به این که معنای لحیه عبارت از تمام عارض وجه، اما از عارضین و ذقن همه. حالا اعفاء اللحیه، رها کردن لحیه و او را نبریدن. البته خب بعد از اینکه دلیل وارد شده مازاد فلق از نلقبز فناره، طبعا مقتضای جمع این میشه و یا تشبه به یهود نکنید که یهود لحیه هاشون را رها میکردن، جمع بین اونها به این میشه که باید لها و ریش را گذاشت به مقداری که مثلا از کنین کمتر از قبضه باشه یا به اندازه ای که بالاخره صدق لحیه بکنه. بنابراین با گذار کردن لحیه که در اینجا میگه انت تبه عم میکنه خدا به پیغمبر اکرمش که باید مطابعت کنی از ملت ابراهیم، اون ملت حنیف که بعد فرمود حنیفی ابراهیم 10 تاست. یکی از 10 تایی که در سر حضرت ابراهیم به عنوان ملت حنیف قرار داده رها کردن محاسن و ریشه. پس این اختصاص هم نداره. بعد با توجه به اون از کنن چی روایاتی که مازاد از قبض فناره و تشبه به یهود را پیغمبر اکرم نهی کرده، گم میشه به این که پس بنابراین باید لحیه را انجام داد، منتها نه به اندازه ای از کنم که یهود و نصار نهود. خب از کنم حضورتون که طبعا بعضی گفتن که خیلی خوب در این روایت 10 چیز را ذکر کردی که خب بعض از اینها مستحبات از قبیل تقلیم الاظافر و از قبیل نمیدونم عرض کنم حضورتون که تطهیر به ما که مسلمن جواز تطهیر به اکنه کلوخ و سنگ و امثال زارک و حلق و شعر ملل بدن، خب معلوم نور کشیدن به بدن که واجب نیست. بنابراین میگفتن چون در بعض از این چرا که ملت ابراهیم بوده واجب نبوده، پس حمله بر امر ندبی میشه نه امر وجوبی. اینم که خب به جای خودش گفته شده است که اولا در روایات زیادی جمع شده بین ذکر واجب و مستحب و علل قاعده امر حمل بر وجوب میشه مگر اونجا که قرینه بر ند بیاد. بنابراین میگم اون مواردی که قرینه بر ند هست یا در ترکش فرموده لا بأس حمل بر ند میشه، ولی اون جاهایی که نیامده و قرینه نیامده حمل بر وجوب میشه. واجب نیست یا نص شده؟ بله. خب عرض کنم حضورتون که مسئله این استش که میخوایم نگیم، میخوایم بگیم از اولم که در ملت حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمده این 10 چیز از همون اول همه برای وجوب که نبوده تا شما بگید نصب شده. این جمله نصب شدنش میگیم این در دین حضرت ابراهیم این 10 چیز آمده. بعد خدا هم به پیغمبرش دستور میده که اهم مطابعت از ملت ابراهیم کن. خب اگر در ملت ابراهیم 10 از این 10 چیز بعضی واجب بوده، مطابعت کردنش به وجوبه. اگر از این 10 چیز بعضی مستحب بوده، مطابعت کردنش هم به پیروی کردن در ندبه. بنابراین خب حالا آفرین عرض میکنم حضورتون که به 2 دلیل میگویند که امر حمل بر وجوب میشه مگر قرینه بیاد. دلیل اول این است که خب بعضی که ادعا کردن که ظاهر هر امری وجوبه بلکه وضع برای وجوب شده. خب شما یادتون هست از معالم هم خوندید، در کفایه هم خوندید، بعضی هم میگن صیغه امر یا هیئت امر ماده امر برای وجوب وضع شده مگر قرینه بعد بیاد برخلاف. اگر بر فرض این انکار کنیم که نقطه دومه، مثل استاد خویی و همچنین مرحوم آقای نائینی، اینها میگن که امر برای طلبه، چه صیغتاً چه مادتاً، و طلب اعم از طلب ایجابی و طلب ندبیه، و بعد میگن وجوب حکم عقله نه حکم به اصطلاح شرعه. عقل میگه مقتضای این که مولایی از عبد شیئی را طلب کنه اینی که هم مقام مولویت مولا و هم عبودیت عبد اقتضا میکنه که اطاعت را بکنه و عذر در مقابل امر مولا عرفاً و عقلاً پذیرفته نیست. لذا میگن وجوب به حکم عقل و منتزع از خاصیت مولویت و عبودیت. حالا ابراهیم سلام الله علیه بر اساس فرمان خدا 10 سنت را آورده به عنوان امر الهی. میگیم امر الهی اعم از ندب و وجوب، تقاضا و به اصطلاح دستور و فرمانه. عقل میگی باید وجوب باشه، بنابراین استعمال در اکثر از معنا هم نیست که بگیم اگر بعضی ندب بعضی وجوبه، لفظ استعمال در اکثر از معنا شده، بلکه میگیم دستور و فرمان خدا به معنای اصل طلب وجوب یا ند از قرائن مولویت و غیر مولویت استفاده میشه. اگر قرینه داشتیم برای اینکه لازم نیست و مندوب این عمل، مثل مثلا از قبیل نور کشیدن به بدن یا تقلیم اسفار، خیلی خوب. اگر قرینه نبود به مقتضای اصل اولی به حکم عقل حمله بر وجوب خواهد شد. درست. میگم این ببینید، اولا پس قبول کردیم، من جواب شما رو دادم، گفتم که اتبع مطابقت کن، مطبوع هر چی بود باید پیغمبرم او رو اطاعت کنه، اگر مطبوع ایجابی بود ایجابیه، اگر مطبوع ندبی بود مطابقتم به ندبه. این که حرف اولتون. اما آمدیم که فرمایشاتی که خون در ملت هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام آورده، اونها هم مسلماً امر خدا بوده دیگه. بگیم امر خداوند متعال هم نگید که آقا بعضی چون مستحبه ما از حکش میکنیم که باقی هم یا مستحبن یا لااقل دلیل بر حمله بر وجوب نمیشه. میگیم چرا مقتضای، نه اینکه لفظ در دو معنا استعمال میشه، لفظ به معنای خودش که طلب الهی است استعمال میشه. خب میدونی آورده که از پیش خودش که نه، آورده که حضرت ابراهیم که اینا رو آورده به عنوان رسول الله آورده، به پیام خدا رو به مردم داده دیگه. نه این کمیتی رو بده کنا. بعد به محضرتون عرض میشود که به این آیه به هر صورت تمسک کردند و حالا روایات اعفاء الله هم که فراوان خونده شد و قبلا ما بعد رسونده بودیم که اونها هم علاقه نه یکی دوتا هم خیلی زیاد و مکرره در روایات شیعه و سنی همه وارد شده. آمدیم به این که خب گفتن به این که به قرینه فرمایش روایت اخیری که حضرت استاد خویی بود تمسک کرده بود جامعه بزنتی، که گفته بود به این که از من العارضین فلا و اما من المقدم فلا و اما من العارضین فلا بعثه، این رو هم این آقای استدراکی که خواستم امروز کنم این باز اینه که ببینید من العارضین فلا نگفته که تراشیدن عارضین فلا، بلکه فرموده است گرفتن از عارضین. حالا ما اگر روایات دیگری در مقام برای شما بخوانیم که بعد ببینید که مقصود تراشیدن عارضین نبوده، بلکه مقصود کم کردن از عارضینه. به دلیل این که یک روایتی که قبلا گفتیم، محمد ابن مسلم رأیت ابا جعفر علیه السلام و الحجام یأخذ من لحیته فقال دورها، از لحیه حضرت میگرسه، یعنی با قیچی قطع میکرده، بعد حضرت فرمود این را به صورت دائره در بیار. خب معنیش این که یعنی از پایین و بالا طوری در بیار که به اصطلاح محاسن گرد نشون داده بشه، نه اینکه خیلی عرض میکنم به فرمایشون میگن ستاری. اینجا دلیل برای این است که مقصود قطع کردن دو طرف لحیه و تراشیدن دو طرف نبوده، ولی اون که به صورت تدبیر نخواهد شد. یا در روایت دیگر که این هم عرض کنم، در روایتی است که مرحوم مسائلم نقل کرده در باب 63 از ابواب حمام، قال مر بالنبی رجل طویل اللحیه، یک کسی مراد گذشت که محاسن درازی داشت، فقال صلی الله علیه و آله ما کان علی هذا لو حی من لحیته، چی میشه که اگر این یه مقداری از ریشش رو کوتاه میکرد. فبلغ ذلک الرجل فحی باللحیته بین اللحیتین ثم دخل النبی، بعد این بهش خبر دادند و رفت بین اللحیتین کار کرد. بین اللحیتین تفسیر شده به این که نگذاشت خیلی بلند بشه، نه خیلی از ته تراشید، بلکه بین اللحیتین، یعنی بین الطویل و القصیر قرار داد، به صورت مثلا متعارفی که از همه اطراف یک نواخ گرفته بشه. بس همونطور که حضرت باقر فرامون الله تدوید کرد، آمد پیغمبر گفت چقدر خوبی که حالا به این صورت در آورده و این شکلش پسندیده. بنابراین این احتمالم که مرحوم استاد یعنی به ایشون نسبت داده، البته من ندیدم بعد کلام ایشون، میگم به این که گفتن از دو طرف گرفتنش اشکال نداره و فقط لحیه مجرد شیر بسیار ریشه پروفسوری، نه این از این فرمایشات استفاده نمیشه، بلکه از کنم حضورتون که اون چی که مندوب از دستور هست اون عبارت از همینه که از همه اطراف این مقداری گرفته بشه که موجب برای صدق لحیه بکنه، نه اینکه به کلی بتراشه و لحیه از بین بره. خب بعد روایات دیگری که به اینها باد بعض از این آیون معاصرین تمسک کردن، عبارت از روایاتی که فرمود در حلق لحیه تشبه به یهود، به مجوس و سایر کفاره. حالا من جمله تهذیب به اسنادی عن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال اوحلا الى نبی من الانبیاء ان قل لقومك لا تلبسوا ملابس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي ولا تشاكلوا بمشاكل بما شاكل اعدائي فكونوا اعدائي كما هم اعدائي. به این مضمون نه یکی، مکرر از روایات براشه که شکل خودتون را مثل شکل دشمنان ما نکنید. خب دشمنان ما که خب مجوس از دشمنان پیغمبر بودن، یهود هم که همینطور، مجوس هم که مرماشون این بود که ریشها را میتراشیدند و سبیلها را دراز میکردند. به این مضمون مکرر هست که به شکل اعداء من خودتون را در نیارید که بعد شما هم به منزله اعداء و دشمنان ما باشید. حالا لا تلبسو ملابس اعدایی اوناشو بدارین کنار که بگیم حالا با تغییر زمان تغییر کرده، اما به شکل اعداء من در نیایی و سیری اونها رو انجام ندید، خب چه مهمت بالاتر از اینکه ریش را بتراشد و به صورت مجوس در آمدن، این میشه مشاکله با اعداء رسول الله. این هم میتوانه فی الجمله دلیل برای ما نحن همین که پیغمبر قبول نکردن دشمنن دیگه. ما هنه داریم بگیم آمریکا دشمن ماست، میام بگیم بگیم نه معلوم. بعد عرض میکنم منظور که منظور از این که میگیم دشمنن یعنی که قبول نکردن پیغمبر را دیگه. اگر قبول میکردن نه، اون دشمنی که معلوم دشمنی در اینجا یعنی ملتزم به دین پیغمبر خاتم رسولان دیگه، این مراده. عرض کنم حضورتون که بنابراین قال روایاتی که لعن الله المتشبهان بالمتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهین من الرجال بالنساء. خب حالا یکی تشبهان یکی ریششتون رو میتراشن مثل زنان نمیشن، خب چرا دیگه اینا هم هست؟ نه اون دشمنی که مولانا العجل، نه وقتی میگیم دشمنه دشمن پیغمبرن یعنی پیغمبر قبول ندارن دیگه، اینا میشن دشمن دیگه. پیغمبر که خصوصیت خاصی که نداره چه که دشمنش بشن، که چون پسر عبدالله بوده که باش دشمن نبودن، هم که نپذیرفتن. خب همون وقتی میگین که اعداء ما، مخصوص همین دیگه، غیر مسلمان ها رو میگن اعداء. به هر حال میخواستم عرض کنم به این که در این رابطه روایات ما زیاده و بنابراین این که حالا ما بیم بیم همه روایت افوله ها را هی مناقشات سندی کنه یا مناقشات دلالی کنه، یا بگیم چون که افوله ها بی حدش واجب نیست پس حمله بر ند بشه، نمیدونم آیون چرا گاه از اوقات مثل بناس به این که مثلی که به هر صورتی هست یه حکم خدا را مثلا بیم و تقلیدش بدیم که کار مردم را درست کنیم. نه، مردم خیلی کارشون نانی نیست که ما بگردیم و دین خدا را به میل مردم تغییر بدیم. این همه روایات را همه را هم کردن بر ند، حتی مرحوم مصاد خوی میفرمون که این مسئله تسامح در عدل سنن هم که بعضی میگن، میگن بنابراین در مستحبات ما با عادی میتونیم تسامح بکنیم، این حرف غلطیه. برای خاطر این چون که ند هم بالاخره حکم خداست، ما هم دستورتی رو که ندانیم که دستور الهی هست یا نه، حمله بر ند هم خیلی دلیلی در مقام نداره و نمیتوانه دلیلی بر استحباب باشه. به هر حال به نظر بنده با توجه به این مجموعه آیات و روایات، اصل این که تراشیدن ریش به صورتی که صدق محاسن هم نکنه مسلماً از مجموع استفاده حرمت میشه، و اینکه باید واقعا محاسن رو یک مقداری گذاشت تا اینکه صدق بکنه. اما حالا مقدار تا چه اندازه؟ آیا براسی اگر مناشوی که همین بعضی که الان موت شده که حالا آقایون با مثلا تیغه با تیغ ماشین های یک و دو میزنن، یک چیزی در صورت دیده میشه، یک سیاهی دیده میشه که مثلا چهره اصلی سفید و براق نیست، آیا به همین مقدار واقعا لحی صادقه یا نه؟ شما نظرتون چیه؟ آیا اینهایی که میحاصل را میتراشن و با تیغ های مثلا با ماشین های یک و دو قرار میدن، این واقعا لحیه و روز صادقه آقایون؟ بله؟ آها، بنابراین این رو بیریم فکری برداریم که آیا میشود به همین مقدار مختصر بگیم که این افوله هاست، و آیا باز هم نسبت به شوارب هم که فرمودن ببرید تا چقدر بریدن شارب جایزه؟ چون باز بعضی میگن شارب هم انقدر نباید کوتاه کرد که لب دیده بشه. این دوتا مقدارش میمونه برای فردا والحمدلله.